بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین اخوه خیر و ناصر و مایی. سلام علیکم و الله در سلامتی خودتون خانواده آتون یه صلوات خط بفرمایم. اللهم صل علی محمد و آل محمد، برای که انشالله خدا فرم یه ایام با برکت رو برای ما خوشیام کنه و بلاهایی که مقدره بر جان و مال مردم بیفته انشالله بر به واسطه این ایام و ایام برداشته بشه. یه صلوات دیگه خط بفرم. اللهم صل علی محمد. برای که انشالله خدا من توفیقات ما رو روز افزون بکنه و نواقص ما رو برداره. به صلوات دیگه خط بفرم. اللهم صل علی. خب امروز می‌خوایم سوره ممالکه قیامت رو با هم مرور کنیم. این سوره سلام علیکم، همونطور که میدونید سوره مدنی است، مکی است بخش، و میشه گفت که از اون سوره های خاصیه که در مورد قیامت به صورت اختصاصی ذکر شده. ما سوره هایی از این قبیل داریم بازم، مثل سوره قاره، واقع، حاقه، ولی سوره ای که اشاره مستقیم به روز قیامت کرده باشه همین سوره است. در ثواب قرائتش میگن که هر کس سوره قیامت رو بخونه، حضرت فرمودن من و جبرئیل در روز قیامت به مؤمن بودنش گواهی میدیم. پس خواص سوره، یکیش اینکه شهادت پیامبر و جبرئیل به مؤمن بودن فرد، نشون میده که ایمان فرد تثبیت میشه. این تثبیت ایمان منجر میشه که انسان شهادت پیامبر رو داشته باشه، مثل این که ایمان تضمینی تثبیت میشه، یه همچین حالتی. روایت اول. روایت دوم که هر کسی که این سوره رو بخونه، که تو روایت بعضی ها گفتن این سوره اسمش از سوره لا اخسه، سوره لا اخسه رو بخونه، به طور مداوم بخونه و به آن عمل کنن، خداوند اون سوره رو در قبلش به نیکوترین صورت برمی انگیزد که او را مژده دهد و در روی او بخندد تا از صراط و میزان بگذرد. پس دومی خصوصیتش اینه که سوره به شکل چه در میاد؟ به شکل نیکوترین صورت، یعنی به شکل انسان در میاد، بهترین و زیباترین صورت در میاد و آرامش دهنده در قبر، در قبر و مشایعت کننده تا صراط و بعد اونه. اون تا خب شرطش اینه که این سوره رو بخونه، عمل کنه، عمل به سوره بکنه. از یکی از چیزهایی که تو این سوره خیلی اهمیت داره اینه که انسان پیدا کنه که عمل کردن به این سوره یعنی چی، چون سوره تقریبا همش باوریه. باید پیدا کنیم که عمل به سوره به چه معناییست. پس این بخش اوله عرایزمون، انتظاری که ما از این سوره داریم، این موضوعی که این سوره بایستی به ما تثبیت ایمان بده و ما رو تقویتمون کنه. در ایمان. و همچنین از این سوره و از این روایت این سوره مشخص میشه که کلن سوره ها هر کدومشون شکل و صورت دارن و از همین روایت مشخص میشه که انسان میتونه در جاهای مختلف از شکل و صورت سوره بهره مند بشه. خصوصیت این سوره اینه که انسان رو از قبر مشایعت میکنه تا بعد پل صراط و تو مراحل مختلف. خب بسم الله الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامه. یه بار تا ته سوره بریم ببینیم همین در همین حد ترجمه. لا اقسم رو خیلی ها به معنی قسم میخوریم گرفتن، بعضی هم گفتن قسم نمیخوریم. حالا راجبش بعدا صحبت کنیم. تو ترجمه ها نوعا نوشته که سوگنده به روز قیامت. بعضی ها لا رو ترجمه نمیکنن، میگن لاش ترجمه نمیشه. سوگند به روز قیامت، سوگند و لا اقسم به نفس لوامه. سلام علیکم. قسم به نفس لوامه، اون نفسی که ملامت میکنه و نمیذاره انسان خوابش ببره، همینطور مرتب انسان رو هشدار میده. نفس لوامه اونیه که اگه انسان اشتباه بکنه وجدانش بیداره، مرتب شروع میکنه توبیخ کردن، خودش توبیخ میکنه. ایه سوال انسان جواب قسم اینه که آیا، البته ممکنه یکی بگه استفهام نمیتونه جواب قسم باشه. آره، حالا راجع به جواب قسم، جواب قسم یه مفهومیه که این همه این چیزها رو در بر داره. ایه سوال انسان الان نجمع ازامه. آیا انسان میپندارد که ما هرگز استخوان‌های او رو جمع نخواهیم کرد؟ الان نجمع ازامه بلا قادرین علا ان نسوی بنانه، بلکه ما قادریم حتی خطوط سر انگشتان رو هم که به صورت موزون و مرتبه اون رو چکار بکنیم، اون رو جمع کنیم. نه تنها استخونها رو جمع میکنیم، بلکه گوشت و پوست رو هم جمع میکنیم. نه بلکه آثار گوشت و پوست که شما خیلی هم نمیبینیم، گوشت و پوست رو، اون مصویه بنانه سر انگشتش رو از دور نمیبینیم، از نزدیک هم خیلی نمیبینیم، مگر اینکه دستتون رو بزنین روی جوهر بعد بزنید معلوم میشه که یه سری اثر انگشتی. بعضی ها خب اینجا رو میگن جزء معجزات قرآنه که بعد فهمیدند که اثر انگشت هیچ کسی شبیه کسی نیست و این دلالت بر این داره که هر کی در هنگام جمع شدن هیچ کسی با هیچ کسی دیگه تداخلی ایجاد نمیشه. مثل اینکه بعضیا نگران اینند که مثلا یه استخونشون بره تو بدن یکی دیگه، قلبشون بره یه جای دیگه. اینجا اشاره میکنه که ما میتونیم جمع کنیم، حتی میتونیم به مشخصات جزئی هم جمع کنیم. بلی یوری دول انسان لیفجره امامه. انسان علت این همه شک و تردیدش اینه که او میخواهد چی بشه؟ آزاد باشه تا هرچی که دلش خواست انجام بده. اون دلش میخواد در قید نباشه. بل یوری دل انسان لیفجر امامه، که چیکار بکنه؟ در تمام عمرش گناه بکنه. میگن لیفجر امامه یعنی در تمام عمرش دلش نمیخواد کسی رو مقید بکنه. علت این که زیر بار قیامت هم نمیره نه به دلیل اینه که قیامت رو قبول نداره، بلکه دلش بخواد گناه بکنه. یسالو ایان یوم القیامه، بعد شروع میکنه میپرسه که اصلا کی قیامت هست، مثلا شما که راست میگین قیامته، بگین مثلا چند سال دیگه قیامت. ایان یوم القیامه، یاد از کی بودن قیامت میپرس. در صورتی که انسان وقتی که از دنیا بره دیگه چه فرقی میکنه که مثلا قیامت همین امشب باشه یا مثلا 1 میلیارد سال بعد باشه، چه فرقی میکنه؟ برای مرده که تفاوتی نداره، که مرده مثل خواب میمونه، چه مثل اصحاب کهف که 300 سال خواب بودن، فکر میکردن که یه قطعه روز خوابن. برای کسی که مرده است زمان قیامت سلام میکنه، اصلا چیزی نداره، اثری نداره. اینا میان از زمان قیامت سوال میکنن. حالا زمان قیامت رو خداوند به نشانه ها بیان میکنه. فیضا بره قلب است، در اون هنگام چشم ها از شدت وحشت به گردش در میاد. برای قلب بسر، دیدیم چشم ها گرد میشه و یه حالت وحشتناکی به خودش میگیره. و خسف القمر، ماه بی نور میشه. و جمعه شمس و القمر، خورشید و ماه در یک جا جمع میشه، مجتمع میشه دیگه. در واقع خیلی ها میگن این نشون دهنده کامل شدنه این چرخه آسمان و زمین به این شکل دیگه نیست، نه خورشید دیگه تو مدار خودش میچرخه، نه ماه دیگه تو مدار خودش میچرخه. پس بنابراین این زمین دیگه کاملا کن فیکون میشه. یقول الانسان یومئذ این المفر، معلوم میشه که زندگی تموم نمیشه، بلکه اون روز انسان میگوید راه فرار کجاست. یعنی حالا یا همون انسان ها، یا انسان هایی که بیدار شدن، یا انسان نوعی، هر کدوم که باشن انقدر وحشتناکه که دنبال راه فرار میگردن. کلا لا وزر، هرگز چنین نیست، راه فرار و پناهگاهی وجود نداره. الا ربک یوم اذن المستقر، آن روز قرارگاه نهایی همه انسان ها به سمت پروردگار. یعنی شما نمیتونین جایی برین. حالا خیلی ها باید خوشحال بشن که آخ جون میرین پیش خدا، خب خیلی ها خوشحال نمیشن که میرن پیش خدا. یه خبر بیشتر نیست، ولی با این خبر افراد متناسب با اعمالی که دارن خوشحالی ها ناراحت میشن. آن روز الی ربک یوم اذن المستقر، همه باید برن نزد خدا استقرار پیدا کن. یونب باول انسان یا معیزن به ما قدم و اخر، در اون روزه که انسان را از تمام کارهایی که از پیش فرستاده یا پس فرستاده قدم و اخر کرده، اون موقع خبر میده. بله، بلکه اصلا یه علمی در کائنات شکل میگیره که بله الانسان الان نفسهی بصیره، بلکه انسان خودش از وضع خودش آگاهه. ولو القا معاذیره، هرچند که عذر بیاره، یعنی همه میفهمند که یه جاهایی تقصیر داشتن و میدونند هم تقصیر داشتن، مثل این که هم گناه رو میدونه هم میدونه که نمیتونه عذرم بیاره، هرچند که بعضی وقتا اجازه داده بشه که عذرشون رو بیارن، خیلی وقتا هم اجازه عذر خواهی هم بهشون داده نمیشه. تو آیات قرآن داری، یعنی آدم ها حتی اذن به عذر خواهی هم ندارن. ولی اگه یه جایی امکان عذر خواهی داشت، اونها هرچند هم که عذر بیارن، خودشون میدونن که اینا عذره، واقعا چیز نیست، قابل قبول نیست. به همین دلیل از کلمه لو استفاده میکنه، و لو القا معاذیره، یعنی هرچند، یعنی همچین چیزی به اینجا کشته نمیشه، ولی اگر بنا شد به اینجا هم کشته بشه، طرف میتونه عذرخواهی کنه. تو دنیا عذرخواهی ها خیلی زیاده، آدم ها اشتباه میکنن، از هم چیکار میکنم، یعنی خب تقصیر من نبود، کی بود کی بود، دستم بود، تقصیر آستینم بود، من نبودم، این بغل دستیم بود، همه سعی میکنن که مشکلاتشون رو بندازن گردنه کسی دیگه، ولی در روز قیامت یه این امکان وجود نداره و انسان ها الان نفسی بصیرن، یعنی خودشون یه علمی دارن که مثل این که به چند و چونه کارشون آگاهن، حتی قبل از این که کارنامه اعمالشون رو چیه بهشون بدن، یعنی حتی هنوزم کارنامه داده نشده میفهمه یه خرابکاری هایی داره. لا تو حرک بهی لسانک لتعجل به، زبانت را به خاطر عجله برای خواندن قرآن حرکت مده. اینجا دیگه جمله معترضه میشه، از بحث روز قیامت و توصیف قیامت خارج میشه، رو میکنه به پیامبر که ان پیامبر از بیان قیامت و آیات قیامت خیلی متأثر میشن. لا تو حرک به لسانه که لتعجله به، ان علینا جمعه و قرآنه، جمع کردن و خواندن اون به عهده ماست. نهی میشه پیامبر از لتعجله به، یعنی به واسطه اون یه عجله و شتابی بکن. فاذا قرأنا فتبع قرآنه، پس هرگاه آن را خواندیم از خواندن آن پیروی کن، زودتر پیروی نکن، که این بحث عجله اینجا مطرح میشه. ثم ان علینا بیان، است ما بیان و توضیح اون به عهده ماست. بیان اینجا به معنیه اینکه چه موقعی نازل بشه و چه موقعی ایجاد تمایز بکنه و چگونه ایجاد تمایز بکنه با ماست. کلا بل تو بون العاجله، چنین نیست که شما میپنداری، اینطور نیست که شما در برابر پیامبر، در برابر قرآن که مباحث قیامت رو مطرح میکنه، دلایل قانع کننده ای داشته باشین، بلکه علت این که زیر بار قیامت نمیبینین، بل به این دلیله که تو بون العاجله، شما دنیایی که خیلی زود گذره رو شما دوست دارید، و تذرون الاخره، آخرت رو رها کردید، رها میکنید، تذرون الاخره، رها میکنید آخرت رو. به دوباره برمیگرده به قیامت، وجوهن یومئذ ناظره، در اون روز صورت های شاد و مسروره، الى ربها ناظره، اونا نظر میکنن به وجه الله، و وجوهی هم از این باسره، یه بچه هایی هم هستند که صورت هاشون عبوس و در هم کشیده است. چرا؟ چون تظن این یف علا به ها فاقره، زیرا میداند عذابی در پیش داره که پشت را در هم میشکنه. فاقره همین ستون فقرات، تظن و به گمانش میرسه که ان یف علا به ها فاقره، جلوی روش یه سری عملیات های سنگینی داره اجرا میشه که سکوتتون فقرات رو میشه. کلا چنین نیست، حالا این کلا ها رو با هم باید ببینیم به چه معنیه. کلا چنین نیست، اذا بلغت تراقی، تا موقعی که جان به گلوگاهش میرسه، تراق میگن، و قیل من راق، گفته میشه آیا کسی هست که این بیمار رو نجات بده، این شبیهش رو شما تو سوره واقعه دارید، و ظن انه الفراق، به جدایت دنیا یقین پیدا میکنه، میفهمه که دیگه برگشت پذیر نیست. ظن انه الفراق، ظن همیشه به معنی گمان نیست، اینجا دیگه جن دیگه میفهمه که دیگه بلتفت ساق به ساق از شدت جان دادن ساق پاهشو به هم میپیچه. حالا باز معانی مختلفی براش گفتن. الا رب کیم و از الان مساق، آری در آن روز مسیره همه به سمت پروردگاره. یعنی هر کسی، هر انسان، چه مؤمن چه کافر، به سمت کی میره؟ به سمت خداوند میره. فلا صدق ولا صلا، در آن روز گفته میشه او هرگز ایمان نیاورد و نماز نخواند، یعنی نخواند، لا صدق، البته تصدیق نکرد و نمازم به جا نیاورد، نخوند. اون بعضی اینا استمرارش هم میداد، یعنی ان ربک یوم الذل المسافه لا صدق ولا صلا، او هرگز ایمان نیاورد و نماز نخواند. اگه به اون روز بگیریم میشه حتی در آن روز هم نه تصدیق خواهد کرد نه احساسی از نماز در او ایجاد میشه. اگر نسبت به گذشته بگیم، بگیم که اون تصدیق نکرد و اهل نماز هم نبود، بلکه کذب و تولا، بلکه تکذیب کرد و روی گرداند. ثم ذهب الى اهلی یتمتا، که معلوم شه این مربوطه به فضای دنیاش. فلا صدقه ولا صلا، یعنی زندگی دنیاش چی بوده؟ اهل تصدیق نبوده، اهل نماز نبوده، اهل تکذیب بوده، اهل پشت کردن به ولایت بوده. ثم ذهب الى اهلی یتمتا، سپس به سوی خانواده خودش بازگشت در حالی که متکبران قدم برمی داشت. اولا لکه فعلا، آیا این اولا لکه فعلا یعنی عذاب الهی برای شایسته تره و شایسته تره؟ ثم اولا لکه فعلا، سپس عذاب الهی برای تو شایسته تره و شایسته تره؟ ای احسب الانسان ان یترک الصدا، آیا انسان گما میکنه بی هدف رها میشود؟ ای احسب الانسان ان یترک الصدا، آیا اینطوری گمان داره، حساب کتاب میکنه که بدون هدف ترک میشه؟ الم یکن نطفه من منی یمنا، آیا اون نطفه از منی که در رحم ریخته میشه نبود؟ ثم مکان علقه، بعد شد علقه، فخلقه فسوا، مسیر خلقش رو طی کرد تا تبدیل به انسان کامل شد. فجعل منه زوجین از ذکر و انثا، از او دو زوج مرد و زن خدا آفرید و توالی نسل او رو به وسیله زوجیت حفظ کرد. الیس ذلک بقادر، بقادر علی ان یحیی الموتا، چنین کسی قادر نخواهد بود یا نیست که مردگان رو زنده بکنه؟ الیس ذلک، یا این کسی که خلق ابتدایی داشته خلق دوباره نمیتونه داشته باشه؟ اگه بنا به ناتوانی بود، خلق اول به ناتوانی ارجح بود. کسی که میتونه خلق اول بکنه قطعا میتونه خلق بعدی رو بکنه. الان این سوره رو که نگاه میکنیم، یه سیاقه، یک پارچه‌ای داره که همش راجبه قیامته و خیلی خیلی خاص. منتها حضرت علامه این رو دستبندیشون اینطوریه میفرمایند که از آیه اول تا 15 رو یه دسته گرفتن، دسته اول که از لا اقسم به یوم القیامه تا اونجایی که مطرح میکنه ولو القا معاذیره، تا این جمله معترضه ای که ما میگیم لا تحرک به لسانک لتعجل بهی. حالا بعدن راجع به این آیات که صحبت میکنیم خواهیم دید که داستان این آیات به چه صورته. این رو دیگه آیه چنین خدا تا انتهاش نه یه دست دیگه میگیرن، یعنی آیه 16 رو تا آیه 40 یه دسته میگیره، از 16 تا 40 رو دسته دوم میگیره. اگه دقت کرده باشین قسمت اول سوره که قسم به روز قیامته، اصلا موضوع خود قیامت کبرا مطرح میشه. علت این که قیامت و کبرا و صغرا میکنن، چون ممکنه بعضی وقتا بعضی قیامت های صغرا کوچیکی هم اتفاق بیفته، که اون تا وقتی میگن کبرا دیگه یعنی یبدل الارض غیر الارض، یعنی زمین ماهیتش رو عوض میکنه. این خیلی مهمه، وقتی قیامت میشه ماهیت زمین و ماهیت آسمان تغییر میکنه، ماهیتشون تغییر، ماهیتش تغییر میکنه. یعنی مثلا الان ما با یه جاذبه ای داریم حرکت میکنیم، موقع با یه جاذبه دیگه است. الان یه حرکتی تو این زمین هست، اون موقع یه که تو سوره معارج یه بخشش رو میگه یه جایی. به هر حال قیامت کبرا خیلی مهمه که ماهیت زمین و آسمان تغییر میکنه و به تبع ماهیت انسان هم تغییر پیدا میکنه. منتها این تغییری که در حوزه انسان اتفاق میفته، وقتی شما راجع به قیامت مطلب میخونید نگران میشین که نکنه مثلا فرض بگیری اعمال گم بشه، یا مثلا ما یه کاری کردیم نادیده گرفته بشه، یا اصلا به ما ندن، یا از ما نه اعمال یه دهیتون به ما حساب بشه، یا مثلا ما وضعمون یه جور دیگه بشه، حساب کتابا گم بشه. خیلی هم سخته. شما فکر کنین کل ماهیت عالم بخوان تغییر بدن، بعد هر کی از شهر خودش که ممکنه محشور نشه دیگه، از یه جای دیگه ممکنه محشور بشه، معلومی که کجا محشور بشه، معلومی کی کجا قرار بگیره. آدم نگران میشه زندگی خانوادگی چی میشه، پس افرادمون چی میشه، آیا ما خانوادمون رو میشناسیم، یه جایی هستیم که خانوادمون میشناسیم. خیلی سوالای متعدد اینجا پیش میاد که بعضی سوالاتش حاشیه ایست و خیلی اصلی نیست، بعضیش اصلیه و خداوند اون سوالات رو جواب داده. ولی خیلی از سوالات میتونین ده ها سوال رو به قیامت بپرسیم. مثلا بپرسیم من اگه مثلا تهران دف باشم، مگه قیامت بشه و کوها متلاشی بشه و همه جا بخواد اینطوری بشه، من از بعد چی میشه، کجا منو زنده میکنن، آیا اونجایی که زنده میکنم با شقوم هم نمیدونم نیستم، تازه میخوام یه زندگی جدیدی شروع کنم، و سنم اون موقع چقدره، آیا مثلا و سن بقیه چی جوریه، اگه یه کسی بچه بود اونجا چی جوریه، بعد اون بابا نداشت کار باید بکنه. چقدر سوال میشه مثلا. ولی به هر حال قیامت کبرا خداوند ازش صحبت کرده، ولی هر چیزی هم راجبش نگفته. خدا وکیلی نسبت به اون اتفاقاتی که میفته یه قطره چکانی یه چیزایی رو گفته. حالا کار خوبی کرده یا کار بدی کرده، انشالله میریم و میبینیم کار خوبی کرده یا کار بدی کرده، خیلی نمیتونیم الان متوجه بشیم. پس آیات دست اول موضوع خود قیامت کبرا و وقوع قیامت کبرا رو مطرح میکنه. حضرت الله میگن نخست از وقوع روز قیامت خبر میده و در مرحله دوم اون روز را یک بار با ذکر چند نشانه و بار دیگر با اجمالی از سر گذشته انسان توصیف میکنه. خیلی مهمه برای خدا که یه چیزایی رو جبه قیامت حالی ما کنه، بعدم ما نمیدونیم چرا حالیمون نمیشه، هر چیزی هم خدا سعی کرده و نمیشه، نمیدونم چرا. میخواد بگه که بابا جون قیامت درسته که خیلی اتفاق، اسمش هم میگن قیامت و بعدش هم حالا بعضی تو روایات میگن قیامت کبرا، قسمم خورده. البته خدا اینجا که میگه لا اقسم، حالا میگیم قسم خورده، کاری نداریم، قسم خورده. ولی اتفاقات مهمی در زندگی شما افتاده که هم عرض با قیامت بوده. اون چرا از اون رو تعجب نمی کنی؟ چرا از قیامت تعجب می کنی؟ میگیم مثلا یه خود نطفه بودیم علقه شدیم، بعدم شما انسان شدیم، شما فکر می کنید مثلا این کم چیزیه؟ واقعا فکر می کنید خلق شدن یه انسان اونم از نطفه خیلی چیز کمیه؟ میگیم نه خب خیلی چیز بزرگیه. میگیم خب قیامت هم تو همون ساختار. به نظر میرسه که قیامت عجیب تر از خلق انسان نیست، قیامت عجیب تر از خلق خود انسان. منتها تفاوتش اینه که ما با این خلق عادت کردیم، با اون خلق عادت نداریم، انس نداریم با اون. یعنی تفاوتش سر عجیب بودن و عجیب نبودنش نیست، در سر اینه که انس داشتن و انس نداشتن. ما این اگه مثلا بگن که یه بچه مثلا یه بچه ای متولد شده الان در حالت جنینی دو ماهشه، میگیم خب مبارکه انشالله سالم به دنیا. بعد که میگم متولد شد میگیم به به حتما یه شیرینی بده قربونی هم بکنی، همین تموم شد. خیلی نهایتش مثلا ممکنه پدر مادرش هم خوشحال بشن، البته بعضی وقتا هم ناراحت میشن. حالا ممکنه بعضی وقتا پدر مادر وقتی بچه دار میشن یاد مشکلاتشون میفتن ناراحت میشن. اخیرا خیلی ها از بچه دار شدن هم ممکنه خیلی خوشحال بشن، نه به خاطر اصلا حس عظمت نمی کنم مثلا خدا یه موجود زنده مثلا معجزه مثلا ایجاد شده، اصلا این خبر ها نیست. به همین دلیل آدم ها وقتی که بچه می بینن هیچ وقت ندیدیم بچه رو که می بینن بچه رو بذارن بعد سجده کنن بگن خدای عجب عظمتی داره خدای این. دیدین شما تا حالا یکی بچه روش بودن بذاره و سجده کنه یه عجب عظمت بچه هست دیگه، یعنی آدم متولد میشه خب اینم یک چیزی نیست، عادت شده. در صورتی که اگه آدم فرایندهایی که منجر به تولد فرزند میشد رو پیگیری میکرد خیلی وحشتناکه. این خانم دکتر ما هست یعنی اینجا جنین کار کردن، خانم آلیانی، من میگم من 3 جلسه 4 جلسه فقط جنین شناسی میگم و این قدم جالب جنین شناسی مطرح میکنه که حتی حساب نداره. یعنی یه موقعی از ایشون باید دعوت کنیم بیان جنین شناسی براتون میگه، اصلا میره بالا میاد پایین، از یکی از اون معدود افرادیه که با تمام گوشت و پوستش معجزه بودنه خلقو درک کرده علمی، بعدم رفته کلی مقاله خونده، اصلا تیکه تیکه که میگه ها داره خودشو میکشه که مثلا بگه یه اتفاق مهم میداره. آدم تعجب میکنه اینو نگاه میکنه از چی داره تو بر شما اینقدر هرس میخوری، چقدر شگفت زده میشیم اگه چه خبره. خداوند مسائل قیامت را عجین میکنه با مسائل خلقت. یکی از دلایلش اینه که انسان بفهمه که قیامت وجود داره، چیز عجیبی هم هست، ولی شما از این عجایب بازم دیدین چیز بگردین پیدا کنین. نمیخواد شگفتی قیامت رو کم کنه ها، بعضی ها از اول میفتن که میره شگفتی اون برای میبینن، بعد میگن خب قیامت که چیزی نیست. نه که قیامت، حالا یکی باید بگه بابا قیامت خیلی چیزی خبری. آدم اعتدال که نداره، از این برش میگیری از این بر از اون بر در میره، اون برش میگیری از این بر در میره. نه خیلی بزرگه واقعا. شما نگاه کن کل خورشید و ماه بناست با هم جمع باشن، یعنی در واقع میاد مثل این که این انسان از این بر میره از اون بر میره خیلی تا این جا بیفته براش. پس این قسمت اوله سوره بحث قیامت کبرا مطرح میشه. تو قسمت دوم سوره یعنی آیا تتمه صفات روز قیامت، البته از این نظر که مردم در اون روز چه حالی دارن. مردم در اون روز در دو طایفن، بچه‌هاشون بعضیا خیلی شکفته است، دلشون خیلی شاده، بعضیا هم خیلی چهره در هم کشیده دارن، خیلی ناامیدن و اشاره میکنه به این که آغاز این تقسیم از زمان احتضار شروع میشه و بحث مرگ خیلی موضوع مهم میشه. یکی از مباحث که تو این سوره به صورت خاص و خیلی دردناک و خیلی ویژه روش کار میشه بحث مرگه، که تو خیلی از ادعیه معصومین علیهم السلام این بخش رو جزء مناجاتشونه که میارن. تو ابو حمزه داره که انظر مرتن به یمینی و اخرى به شمالی ازل خلایق نمیدونم فلان، بعد با جهانی هم ازل فلان و جهانی هم ازل. اینا جزه مناجات هاییه که ائمه اطهار داشتن و خیلی مناجات سنگینی هم هست، یعنی جزه مواردیه که همه خدایی که او را در آغاز آفرید قادره که بار دیگه او را زنده کنه. پس قسمت دوم بیشتر میاره روی دو دسته شدن ها، دو دسته شدن و تمایز انسان ها، به علاوه دردناک بودن مرگ. منتها این معلوم میشه که این دردناک بودن مربوط به یه تعداد خاصیه، کسانی که مؤمنن این رو ندارن. معلوم شه که این مرگ اینقدر سخته و این فشار رو داره مال مؤمن نیست، هرچند که بعضی از روایات میگه که بعضی از مؤمنان مرگ سختی رو خواهند داشت که جبران اون اعمال دنیایشون رو میکنن و راحت تر روز قیامت. پیام قیامت یه پیام روشنی است که انسان هرچند باور نمیکنه، هر چی هم که آدم با خودش برمیره باورش نمیشه، ولی یه پیام کاملا روشنه و اونم اینه که انسان باقی است، انسان باقی است نه در دنیا بلکه در جهانی دیگر. این حرف قیامت، انسان باقی است نه در دنیا بلکه در یه جهان دیگر. این خیلی واضحه و حرف اینه که خب اولین سوالی که مطرح میشه که خب یعنی چی اونجا؟ یعنی ما هستیم زنده میشیم؟ آره دیگه زنده میشیم. کیفیت زندگیمون چیه؟ میگن گزاره دوم اینه که هر کسی در حیات باقی خودش متناسبه با آنچه پیش و پس فرستاده چیکار میکنه؟ موجودیت داره. یعنی شما از قبلش تو دنیا بایستی برای بعد خودتون پیش یا پس بفرستیم. حالا پیش بفرستیم پس بفرستیم یعنی چی؟ چرا پیش بفرستیم چرا پس بفرستیم، حالا بین این دوتا چون قدمت و آخره. اینا تو سوره های مختلفی مطرح میکنه، مثل سوره انفطار یا سوره های دیگه. بعضی وقتا میگه ما احذرت، بعضی وقتا میگه ما قدمت و آخره، یعنی چی پیش میفرستیم و بعد چی پس میفرستیم و چه کارایی اطلاق میشه که پس بفرستیم، چه کارایی میشه. این جنبه عمل سوره هم همین تیکه است، یعنی انسان به واسطه فهمش در حوزه قیامت یه کاری کنه، وقتی این فهمید که انسان باقی است نه در دنیا بلکه در جهان دیگه، بفهمید دوزارش افتاد که حیاتش حیات اخرویه، برای اونجا ویلا تهیه کنه، برای اونجا قصد تهیه کنه، برای اونجا بناشو بذاره، برای تهیه نقد ننسیه. ای آقا ما تالا شنیده بودیم دنیا نه نقد آخرت نسیه، چون باقیه دیگه. پس چون اونجا باقیه، چون هر چی که اونجا بفرستی هست و هر چی که اینجا هست نیست، پس بنابراین اینجا نسیه هست، اونجا نقد. چقدر شیطان جلب بوده که این حرف رو عکسش کرد. یعنی مثلا میگه که میگیم خب چرا عمل صالح نمی کنیم، میگه بابا جون نقد رو بچسب، نسیه رو ولش کن. در صورتی که اگه یعنی شما میخواییم بگین که دیگه وقتی مردین دیگه تمامه کارتون، اگه بگه نه تمام نیست، میگیم خب برای اون چون یه بی نهایتی وجود داره، الان 40 ساله 50 ساله 70 ساله، برای اون دیگه 40 سال 50 سال 70 سال که نیست که، اون دیگه همیشه است. خیلی سخته که از این حرف کمره انبیا رو شکنده، این حرف اصلا انبیا رو به زجه و ندبه و به فقان و به شیون باز، هم برای خودشون هم برای بقیه. یعنی وقتی میبینند که آدم و بناس 40 سال 50 سال 80 سال 100 سال 200 سال تو این دنیا زندگی کنند ولی اصل زندگیشون در یه جای دیگه است و اصلا هم تو کتشون نمیره که برای اونجا یه کار درست حسابی انجام بدن، خیلی اینا به هم میزنن و خیلی قصه میخورن. یکی از محلهای قصه هم یا سر همین موضوع، و البته هر کی که مؤمنه هم قصه خودشو میخوره، هم قصه دوست آشنا و برادر و خانواده و اقوامشو میخوره. بخیر عزیز دلم، تو الان گیریم که به مال و اموال و پست و اینها رسیدیم، 4 ساله 6 ساله 8 ساله تو که میبینی که دنیا چقدر تو دورش تنده، چقدر این میگیرن سری میگیرن، هر چرا داری این کار رو میکنی. به هر حال این بحثیه که تو سوره قیامت خیلی خلاصش مطرح میشه. نکته بعدی این که داره که خیلی مهمه، این 3 تا نکته بود. نکته بعدیش اینه که انسان‌ها قبل از قیامتشون در واقع میتوانند اجازه خداوند را در خلقت‌های دیگر درک کنند. این قدرت خدا در قیامت آفرینی را درک کنند. یعنی اینطور نیست که شما برای رؤیت قدرت خدا برای ایجاد قیامت احتیاج داشته باشین که بگین صبر کن، ما قیامت رو که میبینیم قدرت خدا رو میبینیم، چون از همه الان قدرت خدا رو میتونید ببینید. که انه من میگم که انه انسان میتواند در ایام حیاتش رایحه ای از قیامت را یا رایحه های از قیامت را لمس کنه، حس کنه و ببینه. حالا این ممکنه تو خواب باشه، ممکنه تو بیداری باشه، ممکنه برای بعضی یا با فکر باشه، بعضی یا تو شهود باشه. دیگه انبا داریم، یعنی بعضی یا شهودی میبینن، بعضی یا با فکرشون میبینن، بعضی ها تو خواب میبینن، بعضی ها تو بیداری. امکان رؤیت در این زمینه وجود دارد. این هم یکی از نکته های خیلی مهمه این سوره است. و نکته بعدی که تو این سوره خیلی روش، من دارم کلیات سوره میگم بعد بیریم رو جزئیاتش، ولی این کلیات مهمه، این که خدا اگه بنا بود برای انسان قیامتی نباشد اساسا او را خلق نمی کرد. فلسفه خلقت انسان در امتداد اون و به وسیله قیامت، مثل این که خلقت انسان شبیه برداریه که بخش مهم و اساسیش در قیامت شکل می گیره. پس شروع خلقت، بله، بعضی از افراد مثل حضرت علامه در بعضی از سوره ها اعتقادشون برای همه موجوداته، فقط انسان نیست. منتها ما فعلا روی کمیت، روی چگونگیش صحبتی نمی کنن که چجوری، ولی در سوره انعام یه بحثی علامه دارن راجع به این. ملا صدر را که اصلا یک کتاب داره، مرحوم ملا صدر به نام کتاب الحشر، حتی به نظرم یه مقاله بوده اینا جمع وری کردن، اون صراحتا اعتقاد داره که قیامت مربوط فقط به انسان نیست، بلکه همه موجودات قیامت دارن. علامه که اصلا اعتقادش اینه که نه تنها قیامت دارن، بلکه حساب کتاب هم خیلی هاشون دارن، موجوداتشون دارن، و اینا از آیات استنباط میکنن. بله 38 که من اینجا مطرح میکنم. حالا اینکه این چگونه است و چجوریه و اینا، اینا خودش خیلی محل تأمله، ولی خیلی بحث جالبی مطرح میکنه در سوره انعام. خیلی جالبه، بعضی جا هست و المیزان خیلی خاصه. این زیل آیه 38 که میفرمایند یه بحث اینطوری از تعلق میکنه، اگه فرصت کردین حتما این متن رو بخونین، خیلی نکات مهمی داره و البته سربسته خیلی چیزا رو مطرح میکنن، بازش هم نمیکن. ولی چیزی که هست اینه که شروع خلقت و ادامه و استمرار و به نتیجه رسیدن خلقت، اینا یه امتدادی داره، امتدادیست که معلوم میشه که خداوند یه غرض حکیمانه ای از این کار داشته و انسان رو رها نکرد، هرچند که انسان ها خودشون از دست خدا رها میکنن، ولی خدا انسان رها نکرده. و هرچند که خیلی از انسان ها خودشون در معرض آتش جهنم قرار میدن، ولی خدا باز این امتداد قرار داده. و خب خیلی دلایل مهمی داره که چرا این اتفاق افتاده، چون ظرف قیامت یه ظرفیتی از جزا را به انسان میده که به هیچ وجه اون ظرف دنیا اون جزا رو نمیده، که حالا راجبش خیلی ها سعی کردن راجب این موضوع صحبت های مفصلی بکنن، مقاله هایی نوشتن، کارهایی کردن. بلخص فلاسفه خیلی در این زمینه، اونا که اشراقی هن مطلب دارن که یعنی چی ظرفیت روز قیامت خیلی زیاد میشه. ولی حالا ما فعلا به اون بحث کاری نداریم تا خود این سوره ببینیم به چه صورت میشه. پس این 4 تا محور تو این سوره به نظرم جزء محورهای مهمه، یکی انسان باقی است نه در دنیا، یکی این که هر کی اون حیات باقیش رو خودش میسازه، این تو نیه که کسی دیگه هم بسازه، بایستی از اعمال خودش باشه، دستاوردهای خودش باشه، از دستاوردهای کسی دیگه ای نیست، نباید انتظار داشته باشه که یه اعمال دیگری بیاد اون رو بسازه. این تصوری که تو دنیا داریم، مثلا ما نتونستیم به مال و اموال برسیم، بابامون برامون خونه میخره، اونجا دیگه اینجوری ها نیست، هرکی پول داشت، هرکی خودش داشت خونه داره، هرکی هم نداشت بابا نداره، اونجا اینجوری ها نیست. ما دقیقا عکس اینو فکر میکنیم، میگیم اونجا ما امیرالمومنین داریم، خونه برامون میسازه یه قصر. تو دنیا چرا ممکنه این کسی خونه نداشته باشه خونه برش بسازن، یکی بگم دولت بیاد مثلا یه کلیدی هم بده، یا مثلا قرعه کشی هم بکنن، یا یه کسی ماشینی خونه به نامش در بیاد، اونجا اینطوری نیست، نه قرعه کشی هست نه به کسی خونه میدن، نه بابایی هست که بیاد چی؟ شفاعتم تو این ساختار اینجوری نیست که ما فکر میکنیم، شفاعتم یه وضع تکوینی داره که اینا باز حضرت علامه تو 48 بقره مطرح میکنن کامل شفاعت رو میکنن، خانم نوروزی المیزان متحرک شفاعت وضع تکوینی داره، وضع جعلی قرار دادی نداره. حالا این خود اینم شفاعت هم خودش داستانی داره که با یه موقع ما نمیتونیم راستیاتش نمیتونیم به شفاعت اینجوری دل خوش کنیم که دل خوش کرد، چه این که بله رجاله را بله. حالا به ماره طوری شیرمون کردن که همون یه دونه همشو میره، اصلا با همون که ما میمیریم از همون اول رفتیم تا اون 49 داشت. تصورات اشتباهی که ما در مورد قیامت داریم کار دستمون میده، هرچند آدم های خوبی هستیم آدم های بدی نیستیم، حتما بهش میریم، این که انشالله رد خور نداره. گمانمون به این که ما رو تو بهشت میبرن حتما خودش خیلی مؤثره و این گمان خودش پاداش داره، ولی اونجا یوم تقابون یوم الحسرت اینا رو که نمیشه ندیده گرفت، هر کی کوچکترین ضعفی در اینجا داشته باشه اونجا دیگه باز تابش وحشتناک، یعنی مثلا یه حسد ریز میزه داشته باشه، یه صفت ناجور داشته باشه، تو بعضی از حوزه ها نقص داشته باشه، یه گناهی مرتکبه یه گناهی بشه، گناه منظورمون حق و ناسه، گناه منظورمون چیزی که تو شر گناه میدونه و انسان توبه نکنه و برای خودش مقدراتش رو تأمین نکنه، اونجا باز تابش خیلی شدید و سنگینه. و بعدیش هم اینه که خلود داره و امکان بازگشتش مثلا چندین هزار سال ممکنه طول بکشه که یه چیزی رو انسان بخواد تغییر بده. دنیا وضعش اینطوری نیست، واقعا من بعضی وقتا فکر میکنم ای کاش میشد تو دنیا موند. آره ولی نسبت داره دیگه. انسان ها میتونن همین الان توجهشون رو به قیامت جلب کنن. اگر انسان بداند که دنیا چه جایی است و بداند از این دنیا باید چه توشهی ببرد و چه خاکی به سرش بکند، این خیلی خوبه و دوزارش میفته. یعنی بدونه واقعا چیکار بکنه. ببینی دنیا داره تحول و تغییره. یعنی شما یه صفت رو به راحتی میتونید عوض کن، توبه به راحتی میتونید بکنید، به راحتی میتونید یک شب ره 100 ساله رو برید، به راحتی میتونید یه صفت شجاعت را که ندارین بیاموزید. محل آموزشه. میتونین تا دلتون میخواد چیز بیاموزین، صفتهای خیلی صفتهای تا اصلا فکر کنی در قیامت فقط محل بهره برداریست. یعنی شما باید از اون شجاعتی که به دست آوردین بهره ببرید، فقط بهره ببرید، فقط باید استفاده کن. بله بله، ماهیت عملش هم تغییر. یعنی حالا تو سوره های دیگه داره که مثلا انسان یه مدتی بده، بعد توبه میکنه، همه اعمال بعدش رو یبدل الله سیئات الحسنات، تبدیل به حسنات حسنه میکنه، یا هفت عمل میشه، یعنی اعمال خوبش رو کامل از بین میبره. اینو سوره مبارکه محمد کامل توصیف میکنه. یا دوچار زل اعمال میشه یا دوچار هبت اعمال میشه. و این ولی واقعا یه چیزی براتون میگم، یه چیزی میشنوید، ای کاش انسان اینو یه موقعی ببینه یا تو خواب ببینه، اگه باورش نمیشه مثل اینایی که زندگی بعد از مرگه، آره نمیدونم اسمش همینه، یه دفعه بره یه خورده اون بعد برگرده ببینه این چه خبره. توی دنیا خیلی چیزا قابل تغییره، خیلی چیزا قابل تغییره، به خلاف این تصوری که ما داریم که میگیم مگه میشه یه نفر یه صفتی داره بخواد برطرف کنه. منم خیلی وقت خودم هم نمیگم، میگم مگه میشه یه کسی مثلا یه صفت داره تو دنیا بخواد برش گردونه. ولی با وجود این که منم خودم خیلی وقتا میگم و دیدم و تعجب میکنم یه نفر تغییر کرده، ولی وقتی به نسبت قیامت نگاه میکنم میبینم چقدر دنیا محل خوبیه. این چه اصلا قابل مقایسه با قیامت نیست، از این جهتش که شما هر جوری بخوای میتونی علو پیدا کنی و بری بالا. هر جوری چی میخوای بشی؟ مثلا میخوای به مقام انبیا برسی؟ یا علی بیا این کار، تو میخوای به مقام شهدا برسی؟ بیایی میگن منو بازه دیگه، بیان منو. یا تو چی میخوای؟ صالح میخوای بشی؟ بیا این کار رو بکن. صادق میخوای بشی؟ بیا این کار رو بکن. تو دنیا اینطوریه، تو آخرت ولی اینطوری نیست. هرکی چی شد نخود نخود، هرکی سر جای خودش، هرکی میگن فلاسفه تعبیرشون اینه، خیلی تعبیر خوبی هم هست به نظرم. بعضی از فلاسفه خیلی خوب باز کردن، میگن به فعلیت میرسه دیگه، قوه دیگه نیست. تو دنیا قوه داری، اونجا دیگه فعلیته. هر چی شد دیگه اونجا قوه دیگه نیست، هر چیه دیگه فعلیت. من از همین الان قصم گرفته که میرم اونجا بگم این کاش برگردم تو دنیا یه صفتم رو تغییر بدم. نمیدونید هر روز دارم همین کار رو فکر میکنم، اون برم به خودم میگم که ای کاش برمیگشتم تو دنیا یه صفت، یه چیزی که تغییر میکرد، یه ذره دیگه تغییر میکرد، یه کوچولو تغییر میکرد. چون اون یه کوچولو یه درجه ای که تغییر میکنی اون بر خیلی انعکاس داره. یه دفعه من برام جالب بود، یه معلم هنری داشتیم، گفت من یه دستگاهی اختراع کردم. دستگاه تو بعدش فهمیدیم که اختراع نکرده بوده، ولی این نقطه مختصات میکشید اونور شکل در میورد، دیدین حتما. خب ما نمیدونستیم، فکر کردیم او اختراع کرد. بعد دستکاشو میبرد، یه خط کشو بزرگ بود، یه عکس کوچیک میگرفت همطوری روش همطوری میکشید، بعد اونور یه عکس بزرگ در میورد. آه چقدر جالبه، این کوچولو اینقدر تغییر میده، اونور چقدر قشنگ میکشه اون تصویر رو میکشه. روز دنیا و آخرت یه همچین چیزیه، یعنی شما کوچکترین تغییری که اینجا میدین اونجا به طور واضح خیلی متفاوت میشه. بذار اگه یه نفر بگه که تو دنیا ما باید چه کاری بکنیم که بهترین کار بشه، ما میگیم فقط تحول، تحول فقط اصلاح، تغییر، یه کاری کنید که روز به روز دیروزیه نباشیم، بعدم فردا یه کاری کنیم. میگه آها چیکار کنیم؟ چای میخوای بخوری یا از حولت یه جور دیگه بخور، یه کاری دیگه بکن، یه جوری بخور که سعی کن که مثل دیروزت نه. هر کاری میخوای بکن در تحول، در تحول تحول داشته باش، در تحول تحول داشته باش، بی باک باش و یه کاری کن. تحول هم که میگیم یعنی روبه جلو، نه که روبه عقب. هیچ وقت تحول نمیگه، چون بعضی ها برای که اثبات کنن که میخوان تحول داشته باشه چپه میرن، چپه رفتن رو بهش تحول نمیگم، نمیش میگن به قهقرا رفتن. خداوند اساسا خیلی دوست داره یه کاری کنین که تحول در شما به فعلیت برسه و در روز قیامت صفت تحول شما جزا داشته باشه. توجه شدین چی میگم یا نه؟ یعنی شما صفت های مختلفی میتونید داشته باشه، ولی یه صفت هم تحول دیگه، به این میگن قلب. من کان له قلب، تو سوره قاف میگه من کان له قلب، یعنی این صفتش صفت تحوله، قلب داره. کسی که صفت قلب داره اون طرف صفت قلب داره، یعنی صفت تحول داره. پس بنابراین تحول به فعلیت میرسه. نمیدونم تونستم بگم یا نه. تو بین همه صفت ها، تو بین همه صفت هایی که انسان توی دنیا برای آخرت میبره، صفت تحول بالاترین صفت. چرا؟ چون اگه بنا بشه که اونجا محل ثبات باشه، وقتی تحول تثبیت میشه یعنی ارتقا همیشه گی میشه. سلام علیکم. ارتقاء انسان همیشه گی میشه. خب بیایم سراغ سوره. تا اینجا بفرم. چیر ناظر به زمانه. اون چیزی که پیش میفرسته و پس میفرسته، حالا راجبه عمل میرسیم. سلام. راجبه عمل صحبت که میکنیم، عمل مثل ولد میمونه، فرزند میمونه. شما بعضی از فرزندان رو، بعضی از فرزندان رو تو نسل‌های بعدیتون از شما درد نکنه، خیلی بر شما برداشت قیمت. بعضیش مال خودتونه، بعضیش مال نوادگانتونه. یعنی شما از دنیا انشالله که حالا زنده باشین، ولی وقتی از دنیا میرین به تعداد فرزندانی که دارین، هرچی که اینا فرزند مؤمن متولد میکنن اینا جزء ذخیره های شما حساب میشه. حالا چقدر من نمیدونیم، 1 میلیاردن 2 میلیاردن هرچی هست، ولی الان نیستا، بعد بهتون اضافه اون ما آخرت. حالا ما قدمت و آخرت این که اعمال کدوماش به انسان میرسه اینا قاعده داره، حالا راجع به قاعده هاش باید با هم صحبت کنیم. آیا همه اعمال ما آخرت به انسان میرسه؟ هر عملی قاعدش به چه صورته؟ حالا انشالله اگه شد راجع به این صحبت میکنیم. بله، بستگی به خودش داره، بستگی به خود انسان داره. یعنی اگه انسان وضعیتش طوری باشه که بین اعمالش بتونه سبک سنگین کنه، اعمال به نسبت خودش سبک سنگین میشه. وزن هر عملی وابسته میشه به خود انسان. اون تا اون قدمت و آخرت تقدمه رتبی به نظرم نیست. تقدمه البته میشه رتبی هم باشه، اشکال نداره، هر نوع تقدم و تأخری میتونه شامل بشه. فرق میکنه. بله، حالا ببینین اینجا چند تا بحث مهم مطرح میشه که حالا فکر کنم امشب نتونیم، ولی میتونیم راجبه این که راجبه چه چیزایی بایستی ما در حوزه قیامت علم پیدا کنیم یه فهرستی داشته باشیم. یکی از من چند تا شاید هم میگم، یکیش اینه، هم به بهانه سوالی که شما پرسیدین، اینه که عمل در انسان چگونه به او ملحق میشه. اما اصلا الحاق عمل در روز قیامت به چه شکله به انسان؟ الحاق عمل و الحاق جزای عمل به چه شکله؟ یه موقعی شما راجع به خود عمل صحبت میکن، یه موقعی راجع به پاداش عمل صحبت. آیا در روز قیامت عمل هم به انسان ملحق میشه یا فقط پاداش ملحق میشه؟ این الان دو تا سوال شد. چه چیز در روز قیامت به انسان ملحق میشه، پاداش یا عمل؟ آیا عملهای دیگران هم به او ملحق میشه یا فقط اعمال خودش ملحق میشه؟ اگه اعمال دیگران به او ملحق بشه چه اعمالی ملحق میشه؟ وقتی که اعمال به هم به انسان ملحق میشه چگونه اینها حساب میشن؟ برایندشون حساب میشه؟ و مثلا 10 تا حسن اینجا داره، 3 تا سیه کم میشه، میشه 7 تا، اینطوری میشه؟ به چه صورتی حساب رسی و حساب کشی میشه؟ این خودش سوالات مهمیه که به انسان بدون. بعد جنس جزا اونجا به چه صورت، جنس عملی که اونجا به انسان ملحق میشه به چه شکله، جنسشون آیا تغییر میکنه؟ چون اینجا جنس عمل مثلا پول، مثلا فرزنده، آیا این مثل دلار میبینید مثلا میخوام برید یه جایی، این میرین از این کشور به اون کشور، اینا تغییرش میدن، آیا این تغییر میکنه بهش میگن یا همین عین خودش عینش میاد یا با تغییر میاد. اینا مواردیه که باید راجع بهش. پس یکی از مهمترین موضوعات رابطه عمل و انسان در قیامته. نه باید بگیم که اگه بخوایم راستشو بگیم اینطوری میشه که انسان باور داره و عمل داره، این باور و عملش در دنیا و در قیامت به چه شکلیه؟ این در دنیا و قیامت به چه شکلیه؟ تو دنیا چه شکلیه؟ تو قیامت به چه شکلیه؟ باورش به چه شکلیه؟ عملش به چه شکلیه؟ اینا جزء سوالات مهمیه که مهمه. حالا یکیش راجع به عمله. بس قیامت و عمل، قیامت و جزا، قیامت و دین. حالا دین حالتهای مختلف پیدا میکنه که حالا من نمیخوام اینجا فهرست نمیخوام اینجا براتون درست کنم، ولی از همین الان شما میتونین توی دفترتون که دارین خلاصه مطالب رو مینویسین یه صفحه بگذارین، اسمشو بذارین سوالاتی که باید در مورد قیامت پاسخشو یکی به شما بده. یه جایی باید بلد باشین. حالا ممکنه یه کسی با یه بیان خیلی خوبی یه جای دیگه براتون یا توی یه روایتی ببینین باش برخورد میکنین، ولی سوال باید حتما مطرح بشه. ما نوعا در مورد قیامت سوال خوب نداریم. یعنی الان اگه از یه جمعیتی بپرسین سوالات شما در مورد قیامت چیست، 90% که میگن کی قیامت شک میگیره. اون کنفرانس علمی رو تشکیل داده بودن، نماهنگش هم پخش کردن، بعد خدا محققی تحقیق کرده بود گفت که من خیال شما رو جمع میکنم که تا چندین هزار سال دیگه قیامت واقع نمیشه، خیالتون راحت بشه. حالا فکر کرده بود که مثلا همه ناراحتن که قیامت بخواد بشه، گفت به این زودی یعنی مثلا 200 سال آینده نیست، 300 سال آینده. بعدم من محاسبه کردم اینقدر ساله، نگران نباشه. یعنی تو ذهن آدم ها وقتی میگیم که قیامت، سوالاتتون راجع به قیامت بپرسین، یکیش راجع به زمان قیامت. بعد مثلا خیلی سوالاتشون شبیه متأثر از این برنامه های پس از مرگه. دالونه نور کجاست؟ نمیدونم دالونه ظلمت کجاست؟ دالون اصلا داره؟ دالون مثلا یه جایی دالون ما هم تو دالون میبرن؟ مثلا اینجوریه. اصلا انسان وقتی که میمیره چه اتفاقی براش میفته؟ میاد جزء این برزخش چجوریه؟ حالا شما مثلا تو برزخ خوب بودی بد بودی مهم نی؟ نه چه مهمی؟ یعنی مثلا تو دالون بریم نریم؟ نه گذره دیگه میکنم دیگه، خودتون که میگین که رفتی. پس چی مهمه؟ شکیریه یه زندگی اونجا مهمه. خب سه، اصلا این زندگی اونجا چه جوریه؟ بعد از ما همین الانش هم همین مقدار زندگی کردیم، خیلی هم جذاب نیه. حالا شما میخواییم بگین بقا و مقا و از این حرف، اصلا شما یه چیزی بگین که آدم دلش خوش باشه. حرف از بقا میزنیم، اصلا بقا یعنی چی؟ بعد تو یه جایی که عمل نیست فقط هز پاداشه، بقا یعنی چی؟ آدم واضح میشه دیگه، آدم همینطوری چلو مر بخوره چلو کباب بخوره همینطوری پشت سره هم چی؟ اصلش سر میره. بعدم اینجا کلن انتخابات روز به روزم کلی هیجان داریم، دلار بالا میره پایین میره، اونجا هم که دیگه این خبرانی همه خوبا با همن، بدا هم که با همن، تنش و گرفتاری استرس هم که نده. نوع زندگی که اونجا شکل میگیره به چه شکلیه. یعنی اصلا شما تصور کنید اگه یک کسی خدا در وجودش معنا پیدا نکنه، متوجه این چی میگن؟ خدا در وجودش معنا پیدا نکنه و اتصال به خدا برش مفهوم نداشته باشه و نفهمه که مناجات با خدا رو نفهمه، به هر دلیلی ارتباط با خدا رو متوجه نشه، تو قیامت میخواد چیکار کنه؟ کجا میخواد بره؟ چیکار میخواد بکنه؟ اون چیزی که زندگی روز قیامته او اتصال با خداست. یعنی در واقع اگر کسی حقیقتی به نام خدا برای او موضوعیت نداشته باشه، در هر حالتی و در هر چیزی که باشه اون جهنمه. مثلا ماهیت جهنم، ماهیت جهنم یعنی انقطاع از پروردگار. حالا شما تصور کنین انسان تو طول عمرش اصلا اتصال به خدا را نفهمد، تجربه نکند، نیندوزد، ارتقا نده، به فعلیت نرسونه، اونجا میخواد چیکار کنه؟ چون مثل این که این پاداشی که خداوند داره میگه و جزایی که خدا میگه اصلش رضایت و اتصال و قرب به خداست. اگه برای کسی این قرب به خدا موضوعیت نداشته باشه و در طول حیاتش نفهمه که شهدا در قهقهه مستانشون اندرب بهم یرزقونن یا نظر میکنند وچه لا یعنی چه، نفهم اینا، یا اصلا برش موضوعیت نداشته باشه، اونجا میخواد چیکار کنه؟ میدونید قیامت اصلا تمام هویتش را در لقاء الله گرفت، در یه اتصال تنگا تنگه با خدا. رضا شما هر عملی که در دنیا انجام میدین میگین قربتن الالله، و اگه اون عمل رو قربتن الالله انجام ندین میگین اون عمل قبول نیست. درسته؟ یعنی اینا از آموزه های دین بوده که بر ما بوده. ما نمیدونیم که ذخیره قیامت محبت خدا، اتصال به خداست. به همین دلیل وزن اعمالمون تو این زمینه به شدت فقیره. یعنی اینطور نیه که مثلا روز به روز حبمون به خدا زیاد بشه، اتصالمون به خدا زیاد بشه، چون روز قیامت اصلا چیز جز خدا معنا نداره. حالا آیاتی که داره، پس تا اینجا یه دفتر، یه گوشه یه دفتر سوالاتتون رو در بیارین. مهمترین بحث که در زندگی انسان باید بهش بپردازه، نمیگم بعد توحید، بلکه گاهی میگن مهمتر از توحید، مهمتر از توحید، بحث قیامت. حالا چرا مهمتر؟ دلایلش هم میگم، نه اینکه از نظر علمن تو علم توحید اشرفه، ولی از جهت عملن عملی قیامت شرافتش بیشتره، چون تحریک میکنه انسان به سمت عمل. ولی توحید ممکنه انسان رو خیلی خوش خیالم بکنه، تو قیامته که انسان ها به حرکت بازاشته میشن. به همین دلیل و این مهمترین موضوع که چیزی حدود ثلث قرآن، حداقل یه سوم قرآن آیه بهش اختصاص پیدا کرده، ضعیفترین بخشیه که ما تو زندگیمون راجبش مطالعه کردیم، کتاب خوندیم، اطلاع داریم، سوال داریم، از کسی پرسیدیم یا قرآن خوندیم، قرآن رو به اون از اون نایه خوندیم. یه کتابی دارن حضرت علامه، خیلی خوبه، من یه زمانی گیره بردم، خیلی هم جالب بود، که اسمش هست حیات پس از مرگ ترجمه کردن، خیلی هم ترجمه نمیدونم مال خودشونه ترجمهش یا ترجمه کردن، ولی فکر کنم مال خودشون بوده. خیلی این دستبندی های خوب، مطالب خوب، کتاب های علامه در... که یکی از رساله هاشون هم راجع به این موضوعه که انسان قبل دنیا، این دنیا، بعد دنیا که مربوط به قیامته، خیلی مطالب مهمی رو مطرح میکنن، درک خیلی خوبی علامه نسبت به قیامت دارن. به نظرم حیفه که آدم راجع به قیامت مطالعش کم باشه، ندونه. اغلب خطاهای ما به خاطر اینه که در مورد قیامت خیلی کم میدونیم. حتی جهتگیری اعمال ما چون در مورد قیامت خیلی چیزا رو نمیدونیم، جهتگیری های پر شتابه، پر ارتقایی نیست و اصلا ما تعجب میکنیم یه نفر مثلا مثل یه موقعی مثل آقای شهید رئیسی رو میبینیم تعجب میکنیم چرا داره اینطوری دست و پا میزنه، چرا داره اینقدر تلاش میکنه، برای چی داره اینقدر میدوه، چرا مثلا از خوابش میزنه، چرا این تلاطم به خاطر چیه. انسان از تلاطم دیگران رنج میبره. یعنی یه موقعی میبینه که مثلا یه دوستی داره که شب و روز نمیشناسه، اعصابش خرد میشه، یعنی چی؟ آدم باید من یه خورده آرامش داشته باشه، مگه میشه آرامش نداشته؟ وقت این میشه که انسان روزاشو یکی یکی از دست میده. الان هر کدوم از ما سنی ازمون گذشته، چیزی دیگه تا آخر عمرمون باقی نمونده. یکی 10 سال دیگه مونده، یکی 20 سال دیگه مونده، یکی 2 سال دیگه مونده، 30 سال، چیزی نی؟ 2 سال دیگه تا آخر عمر، چیزی نی؟ 30 سال دیگه تا آخر عمر، چیزی نی؟ بعضی ها میان سراغ من میگن ما اختلاف داریم با خانواده هم، اختلاف میگن 30 ساله، 20 ساله، 20 سال دیگه میخوای عمر. اینقدر چیزی نیست که تو بخوای به بعضی چیزا بپردازی. حالا بعضی ها میگن نه، همین 20 سالش هم باید خوب زندگی کنی. میگم آره باشه، اشکال نداره، ولی حساب کن که این 20 ساله تا میای به خودت به جنبی 10 سالش رفت، تو محاسبه اینو بکن، بعدم بپرداز به اون چیزی که باید تو این 30 سال بپردازی. یه وقت نشه که مشکلات زندگی دنیا، خونه نداشتن، نمیدونم ازدواج نکردن، بچه داشتن، نمیدونم مشغله داشتن، انقدر یه مرتبه حواس ما رو پرت کنه، یهویی بفهمیم که آخ 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 همه اون کارهایی که باید میکردیم نشده. اینو براتون بگم، در دنیا یک دنیا چند تا خصوصیت جالب داره. یکیش اینه که مرگ در دنیا لحظه ایست، دوره ایست و مرتبه ایست. مرگ در دنیا لحظه ایست، دوره ایست، مرتبه ایست. جبران بعضی از مرگ ها به هیچ وجه امکان پذیر نیست. یعنی شما یه مرتبه مثلا در این مرتبه تون رفت، با اینکه تو دنیا این یه امکان جبران نداره، بستگی داره، قانون داره. مرگ در دنیا لحظه ایست، مرحله ایست، مرتبه ایست. در بعضی از مرگهاش وقتی فوت بشه دیگه نمیتونه دیگه کاری بکنه، انتو نمیتونی برگرد. مثل این که یه نفری در حال الان یه شغلی انتخاب کرده، یه درسی خونده، شغلی انتخاب، دیگه نمیتونه برگرده، دیگه داره میره جلو. بله میتونه یه تغییراتی بده، ولی دیگه نمیتونه مثل اون حالت. چیزی که راجع به دنیا برامون گفتن و خیلی هم ما رو خاطرمون رو آسوده کردن، اغلبش دروغه. جهت اطلاع ما رو وعده سر خرمن دادن که جبران میشه، اغلبش دروغ. نمیخوام بگم خدای نکرده چیز بشته، از این برای آدم میگیره از بر میفته، نمیگم ناامید بشه آدم ها، ولی خب نمیشه اینجوری هم نمیشه زندگی کرد. یعنی بی خیال و بی دغدغه قیامت و بی دغدغه خدا، بی دغدغه اولویت های اصلی و درگیر مسائل حاشیه‌ای و یه روز مسئله یه روز مسئله یه روز مسئله، بعدش هم یه مرتبه شما بعضی از صفات رو فقط در بعضی از ایام عمر میتونی شکوفا کنی، در بقیه عمر نمیتونی شکوفا کنی. انسان خیلی قابلیت جبران داره تو دنیا، ولی با وجود اینکه اینقدر قابلیت جبران داره، خیلی هم قابلیت جبران نداره. حالا اینا رو بعدن اینا رو میشه یکی یکی روش مثال زد گفت. ما یه مرتبه خیلی به سمت خوشخیالی رفتیم، خیلی یه مرتبه رحمت الهی احساس رحمت الهی کردیم، خوب نیست. این یه خود به آدم واقع گرامش مرگ هست. شما دوره اول سنتون به یه سری حقایقی میرسیدین، باید میرسیدین، دوم باید میرسیدین، میتونستین جبران کنین، سوم میتونستین جبران کنین، نکردین، چهارم میتونستین، به دیگه بعض وقت دیگه نمیشه واقعا. پس بنابراین یه خورده این دونستن این مسائل شما رو پیر میکنه، پیر خردمند، نه پیر فرسوده. یعنی بچه هاتون و دوستاتون رو توصیه میکنین به کارهایی و دلیل برشو میارین، کنولا دعا تنناس به غیر السنت کن میشین، آدم ها میفهمند که شما واقعا به یاد قیامتین. انسان باید طوری باشه که چهره مومن باید استرار مرگ و استراب جزای قیامت را در خود نشان دهد. چهره نباید حالت چهره مومن باید هر کی میبینه باید بفهمه که این نگران قیامتشه، حس کنه. بله بله، خیلی ها به خاطر این که میفهمن که مومن استرار مرگ و استراب جزای قیامت داره، میرن به سمت این که کلاه بگذارن سرش و خیلی وقتا هم موفق میشن. اشکال نداره جی؟ اشکال نداره. ببین چون این خیلی مهمه، اون سر خودشو داره کلا میذاره. بله طرف فهمیده که تو مؤمنی، بعد دستشو میذاره رو قرآن، قسم دروغ میگه، تو هم میگی خدایا من که نمیتونم، قسم دروغ داره میگه اینجوری. میپذیری خیلی چیزا رو میپذیری با اینکه میدونی نیست، نمیتونی هیچ حرفی بزنی. مومن نمیتونه هیچ حرفی بزنه، خیلی وقتا نمیتونه از خودش دفاع کنه، درسته؟ چون میترسه دیگه، بهش تهمت میزنن میترسه از خودش دفاع کنه. خیلی جا رو مجبوره سکوت کنه. آره با این ترس نمایان بشه. اینقدره که معاویه میداند امیرالمومنین کجا چیز داره، نقطه ضعف داره. امیرالمومنین در موضوع قیامت نقطه ضعف داره، هر کاری ها نمی کن، میترسه از قیامت، میترسه وحشتناک، هم میترسه. معاویه هم میدونه قرآن ها رو بالا نیزه کرد دیگه، نه مثلا الان خطبه های نامه های نهج البلاغه رو که بخونیم که در به معاویه میدن، یکی از بحث های مهمش همین موضوع، بحث ترس از قیامته. و خب برای جلسه بعد، خب ما یه دور سوره رو خوندیم، یعنی انسان موت و حیاتش عجینه با همه. در هر نفسی که حیات براش میره یه موتی اتفاق میفته. خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایوکم احسن و عمل. این میشه لحظه. تا انسان نمیره حیات پیدا نمیکنه. ظرفیت حیات هر کسی به موتش، موت هر کسی مثل شب میمونه، نشان در واقع مقدمه حیاتش. حیات هر کسی مقدمه موت بعدیه است، مثل چرخه میمونه. از اگه کسی خوب زندگی نکرد، عمل صالحی انجام نداد، توی روزش، حالا ما بعد اینا تبدیل به ساعت روز میکنیم دیگه، از لحظه میاریمش تو روز به خاطر اینکه راحت بشیم. مثل خمسه که میگن که آخر سال بشماری، عملها رو هم میگن پایان روز بشماری، از لحظه لحظه میاریم تا پایان روز. اگه انسان ما به ازای زمانی که میده عمل صالح نگیره، موتی که دریافت میکنه حیات پستر میگیره، حیاتش بالا نمیره، حیاتش ضعیفتر. پس روز بعد قوت عملش کمتر خواهد بود، قوه عمل صالحش کمتر خواهد بود. اگه دو مرتبه یادش رفت، فراموش کرد، روز بعدش کمتر میشه. موت و حیات دیگه یه همینطوری چی؟ فروکاست پیدا میکنه. اسم اینا میگم چی؟ بور. بور بور میشه انسان. بور به فروکاستی حیات تا هلاکت. درست میگم خانم نوزی؟ چی؟ آها، البته خیلی ها تو بازی هاشون میگن بور شدی، منظورشون تو بازی هاشون میگن بور شدی. این حیات میتونه ارتقایی باشه، میتونه فروکاستی باشه. فروکاستیش اینطوریه: امروز عمل صالح متناسب انجام نشد، یه موت داره، این ظرفیتش تنگ میشه. روی اون موت که میاد یه حیات سوار بشه، حیات کوچیک داره. بله دیگه، دارالبوار میشه. ولی برای بعضی ها دارالقرار هم هست. اونطوری البته روز قیامت این حیات پیدا میکنه، از وقتش خوب استفاده میکنه، عمل صالح انجام میده، یه مرگ خوب داره، ظرفیت مرگش یه حیات بالاتری رو میگیره. بعد همینطوری میره بالا. بعد میشه سوره فجر. میگن در دهه ذلحجه حتما سوره فجر رو بخونید، انشالله بهش نصیبتون میشه. سوره فجر و لیله و فجر و لیال عشر و شفه و این میره به سمت یا ایتها النفس المطمئنه، میره به سمت اون، یه حیات که میره بالا به این سمت. اون سمتش چیه؟ فرعون زل اوتاد میشه. بعد همطور میاد پایین، بعد میشه ان ربک لبل مرصاد. به همین یه بعد توی ذهنش میگه که عمل انسان از مبتلا، بعد ابتلا بهش میشه، اکرام بهش میکنن، یه جور فکر میکنه، وقتی ازش میگیرن یه جور فکر میکنه، بعد بهش میگن ولا تکرمون الیتیم ولا تهاجون الله تمام المسکین و تاکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما. میره به این سمت. این داره حیاتش رو چیکار میکنه؟ کم کلا از دکت الارض دکن دکن کم میکنه. تو دنیا قاعده داره، فروکاست حیات و ارتقای حیات قاعده داره. بعضی زمانها رو نمیشه جبران کرد. حالا اینا رو انشالله خدا کنه که ما این بحث داره که میشنویم دوچاره افراط و تفریط نشیم، نه یوهایی اینقدر ناامید بشیم که از اینور بوم بیافتیم بگیم ای وای خدا ما رو نمیبخشه، دیگه راه جبران نداریم. از اون طرف هم نیفتیم که بیخیالی تهی کنیم، یه جوری آدم وار بریم جلو روی اعتدالی و از ایام عمرمون استفاده کنیم. هر کی هم از این قبلش اوضاعش بد بوده بگه الله از اینجا صفر میکنم، الان خدا انشالله یک کارش میکنه. به هر حال این که انسان از الان شروع کنه اصلاح کردن بهتره که اصلاح نکنه که، ولی خواهشن حتی یک ثانیه هم اصلاح رو تأخیر نندازه، نه اینکه دو مرتبه میگه وای خاک بر سرم شد بعد دوباره ول میکنه دیگه اینا شد دیگه آدم نمیدونه دیگه. یعنی میدونی میگن دومه خروسو ببینیم یا قصر حضرت عباس، و بعضی وقت هم بعضی ها اشکایی میریزن در پیشگاه خدا و حاضر نیستن اصلا تغییر کنن. خب چی رو ببینم؟ ببین اشریختن مهم نیست، کسی تحول پیدا کنه اش نریزه قبوله، کسی هم تحول نکنه اش بریزه قبول نیست. حقایق دنیا وضعش تکوینیه و همین تکوین میره توی قیامت. حالا یه مفهوم آخرت داریم با مفهوم قیامت متفاوته. مفهوم آخرت میشه باطن این عمل. قیامت یعنی قیامت کبرا، به همین دلیل میان میگن قیامت کبرا، منظورشون اون موقعیه که انسان از کامل این بساط دنیا جمع میشه و واقعا هم جمع میشه، معادم واقعا جسمانیه، واقعا هم هر کی خودش خودشه و واقعا هم عملشو میبینه و داستانش هم شوخی هم نیست و خب خیلی هم چیزه، خیلی فضای کاملا جدی و ترسناکی هم داره. اگه کسی هم بگه آقا تو رو خدا از ترس برای من حرف نزن، تقصیر ما نیست. تو آیات قرآن اول سوره حج، اول سوره انبیا، اول سوره قمر، اینا آیات عین آیه است. یا مثلا اول سوره واقع، بعد نمیدونم اینا چیزای کمی نیست. خدا من خیلی سعی کرده که انسان از قیامت بترسه. خدایا نکنه یه موقعی من بیام در قیامت بعد بگم که ببین خدایا ببین چقدر حالتو گرفتم، هرچی تو خواستی من رو بترسونی من نترسیدم، چقدر من محکمم. بعدم من رو خودم کار کردم، خود سازی کردم، تو میخواستی بترسونی نترسیدم. خیلی بده ها، گفته بترسیگه جالبه. خب رحمت خدا چی میشه؟ خب خدا برای رحمتش هم جو گذاشته، تو بترس رحمت بهت میده نترس. حالا اون بر میترسی، آدم میترسی جای دیگه میترسی، وقتی آدم اشتباهی بترسی جای دیگه میترسی. بله عمل بایستی تقرب زادش و تقربم شوخی نیست، وضع تکوینی داره و اگه کسی تقرب پیدا نکرد خب یعنی نکرد. شوخی هم نداره. و خب ما سر این بحثای قرار دادی خیلی سر خودمون کلام میسریم، یعنی به هر حال من با یه موقعی این نمازمو که میخونم تقرب ایجاد کن، حالا امرو نشد فردا، ولی به هر حال تقرب ایجاد کن. اگه این تقرب ایجاد نکرد مورد قبول نیست، چون اصل در عبادت تقربش. شما میگی من تقرب پیدا میکنم خودم نمیفهمم، نمیشه. چون تقربه یه حقیقت پیدا کنی خودت نفهمی، یعنی حقیقت اینقدر گیجه. میگفت یه پام خورده این چیز سنگ، اش گفتم کوری من رو نمیبینی؟ دن تو فکر میکنی حقیقت اینقدر گیجه که تو رو نمیبینه؟ حقیقت بیناتر از همه چیزه دیگه، نمیشه که تو بگی من به حقیقت نزدیک میشم ولی حقیقت من رو نمیبینه. اصلا من حقیقت رو نمیبینم. در یه سری آموزه هایی تو ذهن ما رو سوب کرده، واقعیت نداره و اینا رو نمیدونم چجوری میشه کنارش زد. خیلی آزار دهنده است. یعنی یه خونه خراب رو بایستی چقدر بولدوزر بیاری خاک برداری کنی تا بعدش بشه یه چیز ساخت. اگه این آب خودش چیز بود ممکن بود خیلی راحت بفهمی. الان هر کاری میکنی اون نمیره. حالا برای جلسه بعد انشالله سوالاتتون رو بنویسین، ببینیم چقدر سوره قیامت راجبه این میتونه دستبندی بهمون بده. سلامت الله بسه بعد